بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. در ارتباط با روش صحیح فهم معارف توحیدی و بسیاری از حقایق دیگر، معمولا در هر جلسه ای تکرار می شد، به گونه ای وعظ می شد که روش حرکت عقلانی است که با قدرت تعقل و فهم همین نیرویی که انسانها در خود احساس میکنن که تشخیص دهنده درست و نادرست، صحیح و ناصحیح، جید و ردی، به وسیله همین نیرو، همین قوه، همین حقیقت که عقل نامیده میشه، روش صحیح استفاده از همین عقل. بعد میگفتیم با استفاده از این عقل به اثبات خداوند متعال میرسیم. عقل حکم میکند با توجه به خودمون و این عالم، حکم میکند به اینکه این موجوداتی که نیاز و بستگی در اونها مشخص و روشن است، نیازمند به یک بی نیاز و حقیقت غیر وابسته و قائم به ذات می باشند. مسئله اثبات خدا می شود و بعد هم باز مسئله وحی مطرح می شود و جمعی اعلام کردن که ما از طرف همین خدایی که تو خودت می شناسی، عقلت حکم میکنه، آمدیم برای اینکه تو همه چیزو نمیدونی، این عقلت بعضی از چیزها رو میفهمد، اون چه هم که لازم است بفهمی و نمیفهمی ما از طرف خدا مبعوثیم برای اینکه اونها رو به تو بگیم. و برای اثبات این ادعاشون که ما از طرف خدا آمدیم دلیل آوردن که معجزه باشه، به نتیجه عقلمون قبول میکنه که این آقا پیغمبره، ادعای نبوت کرده، کاری هم کرده که دیگران نمیتوانن انجام بدهن. بحث های خاص خود مسئله نبوت که صرفا داریم اشاره میکنیم، رسیدیم به وحی، یعنی منبعی که در ارتباط با علم محیط بی خطای خداست، از خدا صحبت میکنه، هرچه میگوید از طرف خدا میگوید. همون عقلی که گفتیم همه جا باید از او استفاده کنیم، میگوید حالا که به این منبع بی خطای وسیع رسیدی، برای فهم مطالب از این منبع یاد نره، از این بیانات استفاده کن. چه این که بیانات است که قبول کردی که با خدا در ارتباط است و خطا درش نیست و وسعت داره. البته وحی باشه، یعنی اعتبار وحییش روشن باشه، حکایت کند از اونچه که وحی شده است به پیغمبر اکرم، معتبر باشه، سند معتبر باشه، دلالت هم روشن باشه. از این میگوید غفلت نکن که این منبع است مهم. با این روش گفتیم که در ارتباط با معارف توحیدی شایسته است که حرکت کنه انسان، روش عقلانی، و به نتیجه در این کلمه کوتاه خلاصه میشه تعقل در وحی. چون وحی بهترین منبع شد، منبعی شد که در ارتباط با علم محیط وسیع است و خطا هم درش نیست، عقل میگوید از این منبع در هر بحثی غفلت نکنه. با این روش انسان میتواند و مطمئن میشود که راه درستی حرکت کرده. اگر احیانا هم اشتباه کرده باشه، حجت داره، یعنی بر اساس حجت حرکت کرده. حالا با این روش گفتیم یکی از بحث هایی که مطرح است مسئله سنخیت بین خدا و کائنات یا عدم سنخیت. سنخیت یا نه عینیت، سنخیت یا تباین. گفتیم که در حکمت متعالیه، به اصطلاح در حکمت متعالیه‌ای که مرکز و محور مرحوم آخوند ملا صدراست، گفته میشه که سنخیت است بین خدا و کائنات. معنای سنخیت هم اشتراک در حقیقت شد. معنیش اینه، تناسب داشتن به گونه ای که اشتراک در حقیقت داشته باشند. گرچه مرحوم آخوند ملا صدرا هم آخر از این مبنا دست برداشتن و عینیت را کم به کم گرفتار شدن. عینیت هم محورش عرفان ابن عربی است، به اصطلاح محی الدین عربی. ابن عربی اون میگوید سبحان الذي خلق الاشیاء و هو عینها. عینیت قائله که انشاءالله برسیم به فضل الهی صحبتش خواهد شد. و می گفتیم در بررسی که با این روشی که گفتیم باید بررسی کنیم، به وحی که می رسیم، وحی می گوید خیر، بین خدا و کائنات هیچ نوع سنخیت و اشتراک نیست. عینیت که هیچ، سنخیت هم نیست، هیچ اشتراکی نیست، بلکه بینونت است. کنهو تفریق بینه و بین خلقه، بیان حضرت رضا علیه السلام. کنهو مباینته ایاهم. خود قرآن لیس که مثله شی، اگر چیزی در حقیقت با چیزی مشترک بود، مهمترین مثلیت رو داره. لیسه که مثلی هیچه. این بحث مطرح شد. در این بحث دلیل هایی برای سنخیت نقل کردیم، عقلی و نقلی، و حالا امروز هم دلیل دیگری میخواییم نقل کنیم که بعضی سنخیت که قائل شدن از باب این که خدا علت هست و خلق معلول و بین علت و معلول باید سنقیت باشه که بحث کرده و الا لصدر کل شیء من کل شیء. گفتیم این حرف درسته در علل طبیعی، نه در علتی که فاعل بالاراده است، تخصصا ورود نداره. این بحث شد. استدلال دوم که حالا امروز عرض میکنیم، گفته میشه که معطی شیء فاقد شیء نمیشه، که در این نوشته‌ای که سنخیت عینیت یا تباین، این مسئله در صفحه بله عرض بودون که در صفحه 98 مثل این که بله بله صفحه 98 شروع می شد ظاهرن، که قاعده معطی شیء فاقد شیء نمی شود، که بعد ملاحظه میکنین گفته شده و پاسخشم گفته شده، حالا عرض میکنم. گفته میشه که اگر چیزی معطی شد، شیء شخصی اعطا کرد، بخشید، معطی شد، چیزی را که عطا میکنه و میبخشه باید خودش داشته باشه، خودش واجد اون باشه تا بتونه که ببخشه. معطی چیزی را که عطا می کند باید خود داشته باشد و الا نمی تواند که عطا کنه. لذا گفته میشه یه قاعده ای داریم که چی؟ معطی شیء فاقد اون شیء نیست، نمی شود که فاقد اون شیء باشه. از باب مثل، آتشی که حرارت می بخشد، آتش حرارت میده، اعطاء حرارت میکنه، فضا رو گرم میکنه، نمی شود که خودش حرارت نداشته باشه، خودش واجد حرارته، از اون چه که واجد است میبخشه. پس معطی شیء فاقد آن نمیتواند باشد، بلکه دارای اوست، واجد اوست، شخص ذات مقدس حضرت حق معطی وجود است به موجودات. ذات مقدس حضرت حق موجودات را موجود ساخته، پس خودش باید اون چه به این ماهیات داده، اون چه به این اشیا میگیم داده، عطا کرده، باید خودش واجد باشه. وقتی خودش واجد شد، از اون چه واجد است میدهد، نتیجه این میشه که سلخیت داره، چون از اون چه که واجد هست از همون داره میده. چیزی را که واجده با اون چه که میدهد میشود سلخ. هم ذات مقدس حضرت حق معطیست و کائنات و موجودات معطا بهشون عطا شده. اون چه بهشون عطا شده چیه؟ هستی و وجود. پس در هستی و وجود موجودات با ذات مقدس حضرت حق اشتراک دارن، سلخیت دارن. چرا؟ به خاطر اینکه معطی شیء فاقد شیء نمیتونه باشه، واجد شیء است که میدهد. چون واجد اوست، پس بایستی با یکدیگر سلخیت داشته باشن. این استدلالی است که شده. پاسخ این استدلال این است که این مطلب باز مثل بحث قبلی درست است وقتی که این معطی علت طبیعی باشه که از خودش بخواد بده، مثل همون آتش که گفتیم، آتش که حرارت میده از خودش کم میشه، از خودش حرارت رو میده، حرارت رو از خودش اعطا میکنه. فاعل طبیعی است و این نوری که الان فضا رو روشن کرده است نیز فاعل طبیعی است. اینجاست که بله با اون چه عطا میکند سنخیت داره. اما اگر فاعل فاعل بالاراده شد، معطی معطی بالاراده شد، اونجا سنخش باشه. چرا؟ با ارادهش میده، باید مالکش باشه، نه اینکه خودش هم از جنس اون باشه. بله قاعده ای که عمومیت داره خدا را هم میگیرد این است که معطی شی مالک اون باید باشه، عطا که میکنه باید داشته باشه، مالکش باشه. اما مالکش باشه نه اینکه سنخمون باشه. به قول یه آقایی خدا رحمتش کنه از بزرگان بود، وقتی میخواست این قاعده رو رد کنه میگفتش که پدری که نخود و کشمش به بچهش میده این باید مالک نخود و کشمش باشه، نه اینکه خودش هم نخود و کشمش باشه. خودش هم اون باشه که معنا نداره، که لازم نیست. قاعده درست اینه که معطی شی باید مالک اون باشه، بعد یعنی باید قدرت داشته باشه، اون در اختیارش باشه، در ملکیتش باشه تا چکار کنه، تا اعطا کنه. اما باید خودش باشه، باید سرخ خودش باشه. خیر، اگر فاعل طبیعی باشه بله فرض کنیم بعد میشه سنخش، ولی اگر فاعل بل اراده شد اون وقت مشکل نداره. مثل همون علت و معلولی که گفته میشد باید سنخیت داشته باشن، و الا لصدر کل شیء من کل شیء. اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم بله اگر علت علت طبیعی باشه این چینه که باید سنخیت داشته باشن، و الا لصدر کل شیء من کل شیء. اما اگر علت علت ارادی شد که نخیره. اینجا مسئله اینه که علت علت ارادی است، بنابراین اون چه لازم است این است که معطی مالک باشد چیزی را که میدهد، نه اینکه معطی از سنخ چیزی که میدهد باشه. از سنخ چیزی که میدهد لزوم نداره باشه، مگر اینکه علت طبیعی باشه، مثل آتش باشه و حرارت. اما اگر فاعل بل اراده است که با ارادهش کار میکنه، ایجاد میکنه، با ارادهش کار میکنه، اون دیگه سنخیت معنا نداره اصلا که سنخش باشه. بنابراین این استدلال عقلی هم جوابش مشخص شد. عرض کردم که تو این نوشته‌ای که بهتون تقدیم شد در این بحث در صفحه 98 اینجور آمده که دو دلیل دیگر بر سنخیت: یک، قاعده معطی شی فاقد شی نمی شود. به همین صورتی که الان به عرضتون رسید توضیح داده شده، گفته شده، بعد هم پاسخش داده شده که نیازی به خوندن نباید باشه، بعد اگر مراجعه بکنید مشخص میشه که مسئله خداوند متعال اینه که خداوند مالک است بله، اما همسنخ چیزی که میدهد که لزومی نداره. که چه این که در یکی از بحثا اگر یادتون باشه گفتیم که خدا و کائنات مسئله تطور نیست، یعنی خدا متطور شده باشه، یک وجود باشه به این اشکا در آمده. اگر اون باشه بله خب سنخشه. و همچنین خدا و کائنات، کائنات تنزل از خدا نکرده. میگفتیم لم یلد و لم یولد یک اصل قطعی است که چیزی از خدا جدا نمیشه. خدا هم از چیز جدا نشده. چون اینچنین است پس تنزل از خدا چیزی نمیکنه. بله اگه تنزل بود سلس میشود. مثل نوری که از خورشید متنزل میشه، سنخ خورشیده. اما اگر تنزل نیست، تطور نیست، ایجاد است که در تعبیر روایات بود خلق لامنشه، یعنی خلق کرده نه از چیزی، یعنی ایجاد کرده. بنابراین این قاعده دیگه اونجا جاری نیست. اونجا چیزی که باید باشه چیه؟ مالکیتشه. بله، باید مالک باشه. مالک هم هست، ولی مالکیت معناش این نیست که سنخ هم باشن، سنخیتی لازم نیست. این یک استدلال و یک جواب. یک استدلالی هم از نظر نقلی باز بعضی کردن. این که بعضی این استدلال کردن، گاهی میشه این استدلال ها به خصوص جایی هم مکتوبه، گاهی میشه همینطور در محاورات و بحث ها افراد ابداع کردن، سوال کردن. باز برای سنخیت از این آیه شریفه استفاده کردن. بعضی گفتن سنخیت باید باشه. چرا؟ چون خود قرآن گفته فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وقتی من خدا آدم را تصویر کردم، ساختم، معتدل آفریدم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي و دمیدم در آدم از روح خودم، و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم درش دمیدم. خب این عبارت چیه؟ بعد بیفتید فرشته همه سجده کنید برای آدم، فقط اولاو ساجدین. دمیدم از روح خودم، ظهور این من تبعیضی است. فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، یعنی از روح خودم، یعنی خداییست و روحیست برای خدا. از اون روح خداوند تبعیض کرده یه مقداری در آدم چی؟ دمید. پس چی میشه؟ میشه سنخ خدا. اون من روحی که روح خدا شد، بعد از این روح دمیدم در آدم. بس یعنی چی؟ یعنی همین روحی که از من است، سنخ من است، روحیست، از او دمیدم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بس سنخیتیست بین خداوند متعال و بین اون چه که در ارتباط با حضرت آدم قرار گرفته است. این استدلال هم باسوده که این هم در یکی از صفحات دیگر که صفحه 77 باشه، قاعدتا 78 باشه، چی باشه؟ 75. بله، در صفحه 75 به این آیه شریف استدلال شده که فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تقریر اصطلاح روشن است. گفته می شود تعبیر من روحی مثبت آن است که باید بین حضرت حق و روح سنخیتی باشد. پس این آیه به روشنی دلالت می کند روح از سنخ حضرت حق می باشد و بین حضرت حق و روحی که بیان شد و به تعبیر دیگر بین علت و معلول سنخیت هست. این استدلالی که شده. این هم پاسخش مشخصه، به خاطر اینکه مشخص است که یکی از اصول قطعیه مکتب وحی، همچنون که در ضمن این صحبت هم اشاره شد، مسئله لم یلد و لم یولد، یعنی به حکم این آیه شریفه که نص است که از خدا چیزی جدا نشده، خدا هم از چیزی جدا نشده، لم یلد است، چیزی از او ولادت نیافته. لم یولد است، خودش هم از چیزی متولد نشده. و بعد به همه اقسام ولادت چیزی از او ولادت نیافته در احادیث فراوان آمده. یعنی مثلا حتی ولادت بوی گل از گل چقدر ظریفه، همچه چیزی هم از خدا جدا نشده چیزی، بلکه چکار کرده؟ ایجاد کرده، ایجاد کرده، درست کرده. خب لم یلد و لم یولد یک اصل قطعی است. اون وقت این آیه شریفه پس چی میشه؟ آیه چی میشه؟ در 12 تا حدیث حداقل داریم که ائمه فرمودن اضافه روح به خدا اضافه تشریفیه، نه این که از خدا روحی جدا شده باشه و از روح خدا چیزی جدا شده باشه. اضافه تشریفیست، مثل بیت الله، بگیم بیت خدا، خانه خدا، به خاطر عظمت بیت نسبت دادیم به خدا، گفتیم بیت الله. میگیم سار الله، به خاطر عظمت این خون گفتیم سار الله، ولی خدا که خون نداره که، مشخصه. گای نار الله در قرآن میبینیم، نار الله، نار الله الموقده، خدا که آتش نداره. عظمت این آتش بگونه ایست که گفته شده چی؟ گفته شده که آتش الهی، نار الله، به خاطر عظمت شی نسبت داده میشه. و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام گفته میشه چی؟ گفته میشه روح الله، به خاطر عظمتشون. پس این نسبت اضافه، اضافه تشریفی است، نه این که بخواد سنخیت درست کنه. حتی تو قرآن ناقت الله داریم دیگه. یادم میاد اون دوران مکتب این شعر تو مکتب ها معروف بود، که اگر یادم بیاد اون شعر که ای که دائم به ذکر توحیدی، چون به قرآن به سیر گردیدی، اشتری در میانه دو خدا، راست برگو که در کجا دیدی. وقت در جوابش هم گفته میشد اون بچه دیگه میگفت که من سیر کردم در قرآن، چون به قرآن به سیر گردیدم، تا اینکه اشتری در میانه دو خدا دستوری و شمس و زها دیدم، که ناقت الله، اونجا ناقت الله داره، فقال لهم رسول الله ناقت الله، که ناقه بین دو تا الله قرار گرفته. پس اونجا ناقت الله که هست، ناقه خدا، خدا که ناقه نداره که، میگیم اضافه، اضافه چیه؟ تشریفی. اینجا هم اضافه این روح به خداوند متعال میشه اضافه تشریفی، مثل بیت الله، مثل سار الله، مثل ناقت الله، مثل نار الله، اضافه تشریفی است. پس یعنی بحث سنخیت در کار نیست. پس این هم مشخص پاسخش که اینه. خب اینم بس امروز یک استدلال عقلی گفتیم که قاعده معطی شی فاقد شی نمی شود، استدلال تقریر شد، جواب استدلال هم عرضتون رسید. و یک استدلال نقلی برای سنخیت که گفتن گفتیم، اون هم پاسخش داده شد. یک استدلال دیگری هم هست، یه مقداری فرصت بیشتری میخواد که عرض کنم، اما وقت خودم مناسب نیست دیگه، میگذارم برای جلسه بعد. پس تا حالا در بحث سنخیت مطالب متعدد گفته شد. اصل مراجعمون به قرآن و حدیث که گفتیم روش صحیح تعقل در وحی است، برای اینکه ذهنمون از جای دیگه پر نشود، گفتیم خوبه که اول به چیزی که قبولش داریم که درسته مراجعه کنیم، که قرآن و حدیثه. وقتی به قرآن و حدیث مراجعه میکنیم، قرآن میگه لیس کمثلی شیء، حدیث چی؟ حدیث فراوان که تو این جزوه شاید 12 تا حدیث نقل شده باشه. فراوان داریم به این که چی؟ تنزه عن مجانست مخلوقاته، منزه است از این که مجانس باشه، سنخیت داشته باشه با مخلوقاتش. کنهو تفریقون بینهو و بین خلقه، کنهو مباینتو ایام و فرامون. پس از مکتب این معنا استفاده میشه که سنخیتی نیست. از نظر عقلی هم یک استدلال گفتیم که سنخیتی نیست، فکر میکنم گفته باشم، و اون این بود که ذات مقدس حضرت حق موجد است، تطور نیست، تنزل نیست، ایجاد کرده. وقتی ایجاد کرده، او غنی مطلق، موجودات فقیر محض. او وجوب وجود دارد، موجودات عدم وجوب وجود. بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود هرگز سرخیت نیست، تناقض اصلا. ذات مقدس حق غنی مطلق، کائنات فقیر مطلق. غنی مطلق، فقیر مطلق، بینشون سنخیتی نیست. این غنی مطلق، اون فقیر مطلقه. به تعبیر اصطلاحی بگیم غنی مطلق وجوب وجود داره، واجب الوجوده. این کائنات غیر خدا ممکن الوجودن، یعنی عدم وجوب وجود. وجوب وجود، عدم وجوب وجود با یکدیگر سنخیتی که ندارن، تناقض هم دارن با یکدیگر، هیچ تبادل دارن، هیچ دو سنخیتی بینشون نیست. پس تا اینجا در حدود زیادی از مطالب مربوط به سنخیت گفته شد، بخشی هم انشاءالله جلسات بعد. اللهم صل علی محمد.